جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری فرانسه خواستار آزادی فوری فرانسوی بازداشت شده در ایران شد. دیدبان حقوق بشر از سران گروه 8 خواست سرکوبی مردم در ایران را محکوم کنند. تظاهرات مخالفان گروه 8 در روم به خشونت کشیده شد. ساعت 19 به وقت ایران، سه‌شنبه 7 ژوئیه 2009 میلادی، 16 تیر ماه 1388 هجری خورشیدی. سلام ایران، علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله شامگاهی. در آغاز مهرداد سپهری با تازه ترین خبرها.
سلام. در آستانه برگزاری نشست سران 8 کشور صنعتی جهان، سازمان دیدبان حقوق بشر از سران گروه 8 خواست آنچرا سرکوب خشن تظاهرات آرام مردم در ایران خوانده است محکوم کنند. نشست سران گروه 8 از فردا در ایتالیا آغاز می شود. کنت راس رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر گفت سران گروه 8 باید در هر گونه مذاکرات آینده با ایران حقوق بشر را در رأس اولویت‌ها قرار دهند و به جمهوری اسلامی بفهمانند که نمی‌تواند با فرافکنی مسئولیت وقایع اخیر را به گردن قدرت‌های خارجی بیندازد و با سرکوب خشن تظاهرات آرام حقوق مردم ایران را پایمال کند. کشورهای گروه 8 عبارتند از آمریکا، روسیه، کانادا، ژاپن، آلمان، انگلستان، فرانسه و ایتالیا. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه بعد از ظهر امروز خواستار آزادی فوری خانم کلوتیلد رایس شد که در روز 10 تیر ماه در ایران بازداشت شده است. نیکولا سارکوزی که در کنفرانس خبری مشترکی با همتای برزیلی خود در پاریس سخن می گفت، اتهام جاسوسی به این شهروند فرانسه را خیال پروری محض خواند و خواستار آزادی بیدرنگ او شد. به گزارش وزارت خارجه فرانسه، کلوتیلد رایس یک دانشجوی 23 ساله فرانسوی است که در چارچوب برنامه‌ای 5 ماهه در دانشگاه اصفهان زبان فرانسه تدریس می‌کرد. مقامات فرانسوی امروز فاش کردند که وی در روز 10 تیر ماه هنگام ترک ایران به اتهام جاسوسی در فرودگاه بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. دولت فرانسه رسما خواستار همبستگی همه کشورهای اروپایی در این ماجرا با فرانسه شده است. شماری از تظاهر کنندگان ضد گروه 8 امروز سه‌شنبه در روم پایتخت ایتالیا با به آتش کشیدن لاستیک و پرتاب بطری و سنگ به سوی پلیس تظاهرات را به خشونت کشاندند. به گفته یه پلیس 36 نفر در این تظاهرات دستگیر شدند که 9 تن از آنان خارجی از جمله سوئدی و آلمانی و فرانسوی بودند. شهردار روم گفت همه حق تظاهرات دارند، به شرط آن که تظاهرات در چارچوب قانون و بدون خشونت انجام گیرد. 15,000 مأمور پلیس برای حفظ امنیت در هنگام برگزاری اجلاس سران گروه 8 بسیج شدند. مهدی مهدوی کیا کاپیتن تیم ملی فوتبال ایران پس از خداحافظی از بازی در تیم ملی در نامه‌ای از کسانی که بازیکنان تیم ملی را وطن فروش خواندند به شدت انتقاد کرد و نوشت شما با ارائه کدام مدرک و با چه جرأتی به خود اجازه می‌دهید در مورد بازیکنان ملی که تنها به دنبال کسب افتخار برای وطن و مردمشان بودند این گونه قضاوت کنید. مهدی مهدوی کیا از جمله بازیکنانی بود که در بازی با کره جنوبی به نشانه حمایت از میرحسین موسوی بازوبند سبز بسته بودند. به نوشته یه سایت گل، منظور مهدوی کیا برخی رسانه هاست که در فردای بازی ایران و کره جنوبی چون این لقبی به بازیکنان داده بودند. مهدوی کیا همچنین هشدار داده است که با راه نیافتن تیم ملی به جام جهانی زنگ خطر برای فوتبال ایران به صدا در آمده است و از مسئولان خواست به دنبال اجرای طرحی منظم و دقیق و دراز مدت برای فوتبال ایران باشند. استاندار تهران اعلام کرده که به دلیل ادامه یافتن آلودگی هوا فردا چهارشنبه نیز تمام مؤسسات، ادارات دولتی، بانک‌ها و فعالیت‌های بخش خصوصی در استان تهران تعطیل اعلام می‌شود. بر اساس تصمیم کمیته مواقع اضطراری آلودگی هوای تهران، دستگاه‌های نظامی مشمول این تصمیم نمی‌شود. در جلسه این کمیته قرار شد که امتحانات دانشگاه‌ها طبق برنامه برگزار شود.
مهرداد سپهری. تازه ترین خبرها را می شنیدیم و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا از جمله فضای بسته امنیتی را از میان بردارید. رهبران جناح اصلاح‌گرای جمهوری اسلامی درخواست کردند. محمد خاتمی، مهدی کروبی، میرحسین موسوی، دیداری شاید برای آینده. اما پیش از هر چیز آنها خواستار آزادی بازداشت شدگان نارامی‌های اخیر شدند. در حالی که خطر سلامت شماری از این بازداشتیان را تهدید می‌کند. از جمله سعید حجاریان، مشاور رئیس جمهوری اسلامی در دوران محمد خاتمی، در پشت میله‌های زندان دوستداران او نگران جان او هستند. بازتابی از دیدگاه‌های شما خواهیم دید که پیش پارا نتواندی. در بخش‌هایی از ایران طوفان غبار بیداد می‌کند. از اعتماد اسرائیلی ها یاد می‌کنیم. اعتماد به این که حمدشان به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی با کامیابی همراه خواهد شد. چرا؟ خواهیم دید. خشکچوبی خشکتاری خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ گوش جان را با آوای آسمانی گروه مستان می نوازیم. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. محمد خاتمی، مهدی کروبی و میرحسین موسوی روز دوشنبه دیروز با یکدیگر دیدار داشتند و از سران جمهوری اسلامی خواستند که معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را آزاد کنند، فضای بسته فوق امنیتی را پایان دهند. به گزارش سایت قلم نیوز، در نشست این سه چهره برجسته اصلاح طلب، حمله به مردم بیگناه، خوابگاه ها و خانه های مردم به تندی انتقاد شد. همچنین در این جلسه گفته های آیت الله احمد جنتی در نماز جمعه هفته گذشته تهران تأسف بار خوانده شد. این سه چهره برجسته اصلاح طلب گفته های آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان را در تأیید اعتراف گیری از متهمان و بازداشت شدگان اقدامی خلاف قانون و خلاف شرع و ضد بشری توصیف کردند. فاطمه حقیقتجو، نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی، درباره نشست آقایان خاتمی، موسوی و کروبی به بهروز کارونی از رادیو فردا بیشتر میگوید.
این نوع دیدارها بسیار اهمیت زیادی داره. البته قبلا هر دو کاندیدا، آقای کروبی و موسوی، حمایت خودشون رو از هم دیگه اعلام کردن که ما این رو در آخرین مناظره هم مشاهده کردیم. ولی با توجه به شرایط پیش آمده، تقلب گسترده، جابجایی آرا و اعلام کسی که رئیس جمهور نشده به عنوان رئیس جمهور و متاسفانه کودتای مخملی، همونطور که آقای خاتمی گفتن، علیه کاندیدای منتخب آقای میرحسین موسوی و پس از اون سرکوب گسترده مردم و متاسفانه حتی بعد از این سرکوب گسترده، عوض این که مسئولیت این سرکوب رو به عهده بگیرن، الان دارن اعلام میکنن که کسی دیگه لباس پلیس رو پوشیده، لباس بسیج رو پوشیده، یا اینکه اعترافای آنچنانی رو از زندانی ها به عمل میان. به نظر من اهمیت بسزایی داره برای پیشبرد کارها از این به بعد. حبسه این عزیزان به همراه عزیزان دیگه همچون آقای موسوی خوینی ها، آقای هاشمی رفسنجانی و دیگر بزرگان، بعضی از مراجع تقلید، همه اینها باید همصدا با هم جنبش سبز مردم رو پیش ببرن.
و فکر میکنید که مسئله که مورد گفتگو این سه چهره برجسته اصلاح طلب قرار گرفت تا چند اندازه میتونه مهم باشه؟ یعنی به نظر شما آیا موازی که این سه نفر اتخاذ کردند چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟
با توجه به اینکه هر سه این عزیزان پایگاه اجتماعی گسترده در میون مردم دارن، بسیار اهمیت داره که اینها همطور که از این جلسه برمیاد روی سه نکته تکیه کرد. یکی این که این انتخابات توأم با تقلب و دروغ هست و نتایج انتخابات تقلبی است و این نکته بسیار مهمی است که حاکمیت علاقمند اعلام بکنه که هیچ تقلبی صورت نگرفته و اصرار این عزیزان رهبران اصلاح طلب بر این یک بار دیگه تأکیدی بر حرکت‌های صلح‌جویانه مردم هست. دوم اینکه اعلام حمایت کردن از مردمی که به شکل خودجوش راهپیمایی‌های چند میلیونی رو در این مدت داشتن. و نکته بعدی محکوم نمودن بازداشت‌ها، کشتن مردم، اعتراف گیری از زندانیان سیاسی، زندانیانی که در این تظاهرات بازداشت شدن، و همینطور رهبران جنبش اصلاح طلبی که به شکل فله‌ای روز 23 خرداد و بعد از اون بازداشت شدن اهمیت بسزایی داره که این رهبران محبوب اصلاح طلب تکیه کنن روی اینکه این اعترافات ارزشی نداره بسیار مهم هست.
آیا به نظر شما این گرد همایی، این نشست سه جانبه و مواضعی که اتخاذ شد تاثیرگذار هست بر مواضع طرف مقابل و بر رهبری کشور؟
آرزو میکنم که تاثیر داشته باشه، ولی با توجه به اینکه به شکل گسترده از پیش این مسئله توسط رهبری کشور و تیم اطراف ایشون طراحی شده، من فکر میکنم که باید بگم که متاسفانه ممکنه که تاثیر چندانی نداشته باشه. ولی نکته مهم این هست که این سه رهبر باید ارتباط خودشون رو از این به بعد با هم دیگه محکمتر، استراتژیکتر با هم جلسات مرتبی رو داشته باشن و همچنین ارتباط خودشون رو با توده های مردم حفظ بکنن. و خیلی ضروری هست که بیش از این که صرفا خلاصه ای از جلسات بیاد، فیلم جلسات رهبران اصلاح طلب بیاد بیرون و اون تاثیر بیشتری روی مردم خواهد گذاشت. ایرانیای خارج از کشور هم دارن حمایت گسترده‌ای از رهبران اصلاح طلب به عمل میان و حضور این سه با هم بسیار امید بخش خواهد بود در ادامه حرکت مردم.
فاطمه حقیقتیو نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی از دیدار بزرگان جناح اصلاحگرا به رادیو فردا می گفت. مثلث خاتمی، کروبی، موسوی، سمیم، محمد مهدی، میرحسین. همزمان سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه امروز در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی شدید از وضعیت حقوق بشر در ایران از کشورهای عضو گروه 8، 8 کشور صنعتی و قدرتمند جهان خواسته است تا واکنش خشونتبار جمهوری اسلامی به رویدادهای روزهای اخیر در ایران را قویاً محکوم کنند. سرکوبی خشونتبار معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اسلامی و بازداشت صدها تن از معترضان و فعالان سیاسی و مدنی و همچنین بدرفتاری با افراد بازداشت شده از جمله نکاتی است که دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌اش به آنها اشاره کرده و خواستار موضع‌گیری کشورهای گروه 8 در برابر آنها شده است. رهبران 8 کشور صنعتی و قدرتمند جهان قرار است روز چهارشنبه فردا در ایتالیا گرد بیایند. از رادیو فردا محمد رضا کاظمی با تام پوتیوس، یکی از مسئولان دیدبان حقوق بشر در لندن، گفتگوی انجام داده و نخست از او درباره ارزیابیش درباره وضعیت در ایران پرسیده است. تام پوتیوس:
Since the government started the crackdown on peaceful protests in Iran, we're very concerned about a number of things.
از هنگامی که دولت جمهوری اسلامی سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز را آغاز کرد، ما درباره چندین موضوع بسیار نگران هستیم. ما نسبت به سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات نگرانیم. ما نگران بازداشت‌ها هستیم. نه تنها بازداشت معترضان، بلکه بازداشت سیاستمداران مخالف، روزنامه‌نگاران و غیره. ما همچنین از محدودیت‌های ایجاد شده برای آزادی بیان و رسانه‌ها نگران هستیم. موضوع نگران کننده دیگه تلاش دولت ایران برای گرفتن اعتراف اجباری از بازداشت شدگانه. از این اعترافات برای اثبات ادعاهای بی اساس مبنی بر اینکه معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری به تشویق قدرت‌های غربی برای سرنگونی حکومت تلاش می‌کردند استفاده میشه. هیچ مدرکی برای این ادعاها وجود نداره و ما نگران هستیم که دولت ایران با استفاده از شکنجه از برخی از بازداشت شدگان چنین اعترافاتی رو بگیره.
Of some of the detainees.
شما خواستار تحقیقات بی‌طرفانه و قابل اعتماد شدین. منظورتون به طور دقیق چیه؟ آیا شما خواهان تحقیقات بین‌المللی هستین؟
نه، دولت ایران موظف به اجرای قوانین بین‌المللی مربوط به حقوق بشره. دولت ایران پیمان حقوق مدنی و سیاسی رو تصویب کرده و طبق این پیمان موظفه که به اتهامات جدی و موثق مطرح شده مبنی بر سوء رفتار، بازداشت اجباری، کشتن معترضان غیر مسلح رسیدگی کنه. در این باره باید تحقیقات درست و اساسی صورت بگیره. ممکنه شما تصور کنید که این درخواست در شرایط کنونی واقع‌گرایانه نیست و احتمالاً حق با شماست، ولی با این وجود دولت ایران طبق قوانین بین‌المللی موظف به انجام چنین کاریه.
ارزیابی شما از واکنش جامعه بین‌المللی به ویژه کشورهای غربی به حوادث هفته‌ای اخیر ایران چیه؟ آیا به نظر شما کافی بوده؟
به نظر من باید در این ارتباط به دو موضوع جدا توجه کرد. یکی اینکه کشورهای غربی و در واقع همه کشورهای خارجی نفوذ کمی بر روی ایران دارن. به همین دلیل فایده‌ای نداره که بیانیه بسیار تندی صادر بشه که نتونیم اونو اجرا بکنیم. نکته دوم اینکه ایران از هر مطلب یا تهدیدی علیه خودش به عنوان تاییدی برای ادعاهای نادرستش استفاده میکنه و وانمود میکنه که اعتراضات در ایران نتیجه دخالت غربه. از این رو کشورهای خارجی به ویژه غرب باید درباره رویکردشون در قبال ایران محتاط باشن. در این حال ما فکر میکنیم که این کشورها باید نقض جدی حقوق بشر در ایران رو که پس از انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری اتفاق افتاده به شدت محکوم کنن.
آیا شما خوشبین هستین که کشورهای عضو گروه 8 به تقاضای شما پاسخ مثبت بدن؟
بله، وزرای خارجه کشورهای گروه 8 قبلا یک بیانیه خوب و محکم رو درباره ایران منتشر کردند و در اون بر وضعیت حقوق بشر تاکید کردند و ما مطمئنیم که این کشورها باز هم موضع‌گیری خواهند کرد. باید توجه داشته باشیم که کشورهای گروه 8 فقط کشورهای غربی نیستند، بلکه شامل روسیه و ژاپن هم میشن. برای همین این مهمه که این کشورها به جمهوری اسلامی ایران بفهمونن که نمیتونه کشورهای دیگر رو مسئول وضعیت موجود در ایران معرفی کنه، چرا که مبنای چنین اقدامی تئوری توطئه است و پوچ و بی‌معناست، چون هیچ مدرکی برای اون وجود نداره.
ساعت 19 و 17 دقیقه به وقت تهران، 15 و 47 دقیقه به وقت لندن. گفتگوی محمد رضا کاظمی از رادیو فردا بود با سخنگوی دیدبان حقوق بشر در لندن، تام پترز. همچنان حقوق بشر. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت سلامت سعید حجاریان، سیاستمدار اصلاحگرا که دچار ضایعات مغزی و نخایی است، و مهسا امرآبادی، روزنامه‌نگار باردار، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط تمامی بازداشت شدگان اخیر شده است. مانیا منصور از رادیو فردا و اطلاعات بیشتر در همین زمینه.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران طی بیانیه نسبت به وضعیت سلامتی مهسا امرآبادی، روزنامه‌نگار، و سعید حجاریان، سیاستمدار و روزنامه‌نگار اصلاح طلب، ابراز نگرانی کرده است. مهسا امرآبادی که باردار است در تاریخ 24 خرداد ماه بازداشت شده است. همسرش مسعود باستانی، روزنامه‌نگار و سردبیر سایت جمهوریت، از سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان نیز که روز 14 تیر ماه برای تحقیق در مورد وضعیت همسرش به قوه قضاییه مراجعت کرده بود، او نیز بازداشت شده است. سعید حجاریان، روزنامه‌نگار و از تئوریسین‌های دولت اصلاحات آقای خاتمی، 10 پیش توسط فردی به نام سعید اسکر مورد تروری نافرجام قرار گرفته و از آن زمان به بعد دچار مشکلات حرکتی، گفتاری و جسمی فراوانی شده است. او در پی دستگیری‌های گسترده اخیر اصلاح طلبان بازداشت شده و در زندان به سر می‌برد. آران روید، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر، در مورد وضعیت سعید حجاریان گفته است وضعیت جسمی و سلامتی سعید حجاریان قبل از بازداشت هم مناسب نبود. او اضافه می‌کند این بسیار بی‌رحمانه و غیر انسانی است که این افراد در بازداشت و بدون ارتباط با دنیای خارج نگهداری می‌شوند. پایان نقل قول. آران رودز همچنین در مورد وضعیت مهسا امرآبادی با تاکید بر این نکته که وضعیت بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ایران که او آن را وضعیتی غیر انسانی خواند، خطری برای سلامتی و امنیت جانی مهسا و فرزند او محسوب می شود گفت، هرچند هیچ کس خبری از مهسا ندارد، اما حتی بدون در نظر گرفتن بازرویی ها و احتمال شکنجه، فقط نگه داشتن این خانم باردار در وضعیت بی ارتباط با دنیای خارج برای یک چنین دوره طولانی به اندازه کافی برای آسیب زدن به او و فرزندش استرس‌زا بوده است. پایان نقل قول. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در بیانیه خود می‌نویسد نگرانی از سلامتی و امنیت جانی بیش از هزاران نفری که بازداشت شدند، از جمله بیش از 200 نفر از شخصیت‌های شناخته شده که در زندان و بی ارتباط با دنیای بیرون نگهداری می‌شوند، به طور جدی افزایش یافته است. بر اساس آنچه که کمپین بین‌المللی حقوق بشر می‌گوید، بیش از 20 روزنامه‌نگار در اعتراضات پس از انتخابات 22 خرداد ماه بازداشت شده و همچنان در زندان به سر می‌برند. سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر با ابراز این نکته که دولت ایران روزنامه‌نگاران را به آنچه که این کمپین خاموشی نامید می‌کشاند و ارتباط آنها را با جهان بیرون قطع می‌کند، خواستار اعزام هیئتی از جانب سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت ایران شد.
مانیا منصور، مجله شامگاهی رادیو فردا پیش روی شماست. شمایی که روزنامه‌نگار مدنی هم می‌توانید باشید. خبرهای شهر و حتی روستایتان را با ما در میان بگذارید تا نگذارید که جای شهر و زادگاهتان در دل خبرها خالی باشد. همزمان می توانید سفره دل را نیز بگسترید و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. قلم و کاغذ آماده بفرمایید. تلفن پیامگیر، شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا را با شما در میان خواهم گذاشت. اما پیش از آن نشانی فیلتر شکن رادیو فردا روحزاد.com، تکرار میکنم روحزاد.com، به این صورت R O O H Z A D .com روحزاد.com. گوش به زنگ تلفن های شما.
با این بگیر بگیر و ببندی که اینا تو این کشور را انداختن، بعید بدونم دیگه کسی جون سالم از دست این آقایون به در ببره. ایرانی میگیرن، خارجی میگیرن، کوچیک میگیرن، بزرگ میگیرن، پیر و جوون، هیچ کس رو نمیشناسن. یه پیشنهاد دارم برای این دولت خیلی راستگو و خیلی مشروع که از این به بعد به جای شناسنامه برای مردم ایران یکی یه پرونده قضایی تشکیل بده، خیال خودش ما رو همه راحت کنه. ما شناسنامه نیاز نداریم، پرونده تو دادگاهمون فکر میکنم کافی باشه.
پیامم به آنهاست که گلولهشان سینه ندا این ندای آزادی را سوراخ کرد و سینه فرزندان ایران را در خیابانها و دانشگاه‌ها درید. ای چاقوکشان، شکنجگران، شماها باید بدانید که دنیا اینطور نمی‌ماند. علی خامنه‌ای رفتنی است، ولی ایران و ایرانیان ماندنی. پیام من این است: شما فرزندانتان در این مرز و بوم زندگی خواهند کرد و شما نمی‌خواهید که فرزندان شما سر به زیر باشند. بیایید و پوزش خواهی کنید از درگاه بزرگ ملت ایران. به مردم بپیوندید که این رژیم نامشروع رفتنی است. با درود، یک پدر دلسوخته.
یه آقای زنگ زده تو رادیو شما صحبت از حجاب میکرد، میگفت که نمیدونم ما دوست نداریم حجاب باشه، فلان باشه. اونایی که زنگ میزنن میگن حجاب باشه، ما چیکار کنیم؟ ما دوست نداریم اینا. من میخواستم از همینجا صدای من به اون آقا برسونیم که بابا شما اگه حجاب دوست ندارین برین کشور دیگه، کشوری که این همه شهید داده، این همه گرفتاری کشیده به خاطر اسلام، به خاطر حجاب، به خاطر ناموسمون. چرا باید بعد حجابی تو ایران باشه که اینا یک سری همین حمایت از بعد حجابی میکنن، فلان میکنن؟ ما مخالف اصلا این بعد حجابی هستیم.
من از ایران زنگ میزنم، میخواستم به اون آقایی بگم که در مورد حجاب صحبت میکنه. میخواستم بگم مگه این همه جوونا مردن به خاطر حجاب مردن؟ به خاطر آزادی مردن؟ به خاطر حقشون مردن؟
میخواستم به آقای موسوی و آقای کروبی بگویم که شما اگر فریب کشورهای بیگانه خوردید، ما تا آخرین قطره خونمون از وطنمون، از این انقلاب و از خون شهدای عزیزمان دفاع خواهیم کرد.
خطاب آقای خامنه‌ای، حدیثی از امیرالمومنین که مالک اشتر می فرمایند ای مالک بدان و آگاه باش که حکومت ماندنی نیست، اگر ماندنی بود به من و تو نمی رسید.
آقای احمدی نژاد، از صمیم قلب به عنوان یک پناهجو از شما متشکرم. هیچ کس مثل شما نمیتونست دلیل پناهجویی ما رو در دنیا توجیه کنه. در حقیقت اپوزیسیون با داشتن دشمنی مثل شما هیچ نیازی به دوست نداره. از شما متشکرم.
بسی زد دیدم در این سالسی، تقلب ندیدم به این خالصی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
علیرضا طاهری هستم، همچنان میزبان پذیرای شما. مجله شامگاهی رادیو فردا پیش روی شماست. اگر بتوانید ببینید، در هر حال میتوانید بشنوید، چون در ایران مدارس، ادارات و صنایع در تهران به علت آلودگی هوا تعطیل شدند. اما این بار آلودگی هوا به خاطر گازهای سمی نیست، که به علت گرد و غبار شدید است. دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرده است که این تعطیلی ها ممکن است تا 72 ساعت ادامه یابد. مانیا منصور از رادیو فردا در آغاز گفتگوی با اسماعیل کهرم، دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس برجسته و پرسابقه محیط زیست در ایران، از علت به وجود آمدن این گرد و غبار پرسیده است. دکتر اسماعیل کهرم در تهران.
سالهای سالی که علاقمندان طبیعت و محیط زیست از دستاندازی های بیشمار انسان در طبیعت خبر میدن و منتظر عواقبش هستند. ما در ایران با کمال تأسف جنگل ها رو داریم از بین میبریم، تالاب ها رو بهشون تعرض میکنیم، توشون جاده میسازیم، زهکشی میکنیم، خشکشون میکنیم، از طرف دیگه رودخانه ها رو تغییر مسیر میدیم. توی مراتعمون بیش از ظرفیت 2 برابر، 3 برابر، 4 برابر ظرفیت ما چرا میکنیم و بعد تا به حال طبیعت اون عکس العمل رو نشون نداده. این روزها ما متوجه میشیم که طبیعت وقتی که خشمش رو بخواد نشون میده به این صورت داره نشون میده. بنده از شهر بوشهر میام، اونجا تمام پروازها دچار تأخیر شده و یا به طور کلی لغو شده و یا در تهران الان 2 روز پیاپی هست که تعطیلی اعلام کردن. برج میلاد دیروز بنده فرودگاه مهرآباد به طرف منزل میرفتم، این برج رو ندیدم به خاطر گرد و غباری که در هوا هست. بنابراین آنچه که در ایران داره اتفاق میفته این نتیجه اعمال ما در طولانی مدت در دهه‌های گذشته، چه در ایران و چه در کشورهای همسایه ما به خصوص عراق هست که اینها رو اسمشو گذاشتن ریزگرد عربی، به خاطر اینکه عکس‌های ماهواره‌ای نشان میده که اینها از طرف کشورهای عربی خصوص از عراق و عربستان میاد.
دلیل این گرد و غبار عربی رو برای ما توضیح بدید که منشأش چی هست؟
یک تالاب بسیار بسیار وسیع بین ایران و عراق قرار داره به نام تالاب حورالعظیم. بنده یادم میاد برای سرشماری پرنده ها میرفتیم، مملو از پرنده بود، ماهی، گاومیش ها و اساساً آدم هایی که دور اینها خودشون رو حاشیه نشین این تالاب معرفی میکردن. با کمال تأسف در تمام دوران جنگ تحمیلی ارتش عراق مبادرت به خشک کردن این تالاب کرد. الان از این تالاب چیزی نمونده. البته ما ایرانی ها هم سهم داشتیم، در سواحلی که در اختیار ما بود شروع کردیم به گمان زنی ها و چاه های آزمایشی نفت و لرزنگاری. خلاصه این تالاب خوش شد. الان این خاکی که میاد میره روی بستر تالاب و به ما رسید. روزی روزگاری نسیم و باد میامد، حرکت هوا میامد و تراوت و رطوبت رو به قسمت‌های غربی ایران از روی این تالاب میبرد. الان متاسفانه همون ریزگردها رو از بستر میاره. البته در این میان خود عراقی ها کشور ترکیه رو هم متهم میکنن به این که از اون رودخانه آب شیرین رو به این تالاب حورالعظیم میریخت بهره برداری کردن، سد زدن، که البته ترک ها هم
انکار میکنند. آنچه که گفته شده که جنگ آینده بر سر آب خواهد بود، شاید شروعش از همین خاورمیانه باشه، کما اینکه ما هم اشکال داریم با کشور همسایه افغانستان که روی رود هیرمند و یا هلمند دو تا صدر کجکی و کمالخان رو احداث کردن و نتیجهش این شد که تالاب عظیم هامون با بیش از 10 میلیارد متر مکعب پر شد.
آقای کهرام، این آلودگی در حدی هست که 2 روز تعطیل کردن و اعلام کردن که شاید بیشتر هم تعطیل باشه، در چه حدیه واقعا؟
بذارید من دو تا آمار به شما بدم. این آمار اورژانس تهران نشون میده که مراجعه به اتومبیل های اورژانس مثل آمبولانس و غیره 5 برابر شده و طبق گفته استاندار تهران مراجعه به این کلینیک ها به خصوص کسانی که آست دارن، بیده جیوی دارن یا مسن هستن و بیماری قلبی دارن 7 برابر شده. حالا نظر جناب عالی اگر مبنا رو بر این قرار بدیم که مهمترین چیزی که ما در دنیا داریم جان انسان ها هستن، نظر هستاری رو میپرسن، به نظر شما آیا این به حد کافی جدی هست یا نه؟
یک فرضیه هم هست که چون قرار بوده که در روزهای آینده تظاهراتی بشه در پی همین تظاهرات اخیر و اعتراضهای اخیر، این به این دلیل بوده، به این دلیل اومدن اینو بهانه کردن، به هر حال یه مقدار جلوی این قضیه گرفته شد. نظر شما چی هست؟
آیا واقعا فرقی میکنه که ادارات باز باشه یا نباشه که مردم برن تو تظاهرات؟ چه تفاوتی میکنه؟ اگر مردم تعطیلی بدن و اینها دغدغه کار نداشته باشن که بیشتر میتونن، راحت‌تر میتونن برن و تعداد بیشتر خواهد شد. من فکر نمیکنم این فرضیه به هیچ وجه به قول عرفا آب برداره. من تصورش نمیکنم.
گفتگو در زیر غبار. گفتگو با دکتر اسماعیل کهرم در تهران، همزمان نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه که در پشتیبانی از گوردون براون نخست وزیر بریتانیا خواستار آزادی آخرین کارمند ایرانی سفارت لندن در تهران شده و گفته بود که ایرانیان شایسته حکومتی بهتر از آنند که هم اکنون دارند، اکنون با همکار انگلیسیش همدرد شده است. جمهوری اسلامی این بار یک دختر دانشجوی فرانسوی را در تهران بازداشت کرده است. 6 روز تمام است. وزارت خارجه فرانسه برای اعتراض به همین قضیه سفیر جمهوری اسلامی در پاریس را احضار کرد. میرعلی حسینی از رادیو فردا و گزارشی درباره دختر دانشجوی 23 ساله فرانسوی در پشت میله‌های زندان جمهوری اسلامی.
پس از انتشار خبر بازداشت کلوتید رئیس، دختر دانشجوی 23 ساله فرانسوی، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و برنارد کوشنر وزیر امور خارجه اش واکنش نشان دادند. مقام های ارشد فرانسوی هر گونه اتهام جاسوسی به این شهروند فرانسوی را رد کرده و خواهان آزادی فوری او شدند. یکی از دوستان ایرانی این دختر جوان به نام سپیده فرخنده در گفتگو با رادیو فردا در مورد او میگوید:
کلوتیلد یک دانشجوه، هنوز حتی دکتراش هم نگرفته، فرانسه درس میداد، یعنی به عنوان که زبانش بوده فرانسه درس میداده تو اصفهان، ولی دانشجوه توی فرانسه و کسیه که عشق به ایران میورزه. دلیلش هم اینه که کلوتیلد بچه بوده، خردسال بوده وقتی مادرش رو از دست میده و یه خانومی بزرگش میکنه که این خانوم ایرانیه، این خانم ایرانی عشق زبان فارسی رو بهش در واقع میده و واسه همینه که کلوتیل وقتی بزرگتر شد خودش رفت به طرف یاد گرفتن زبان فارسی. یعنی کاملا یک مسئله عاطفی و شخصی بود که کلوتیل رو به طرف ایران و زبان فارسی کشوند و واسه همین من خیلی خیلی ناراحت و هیجان زدم که یه دختر جوون زیبای فرانسوی که با عشق رفت طرف زبان فارسی و فرهنگ فارسی همچون بلایی سرش اومده باشه،
فقط به خاطر اینکه بتونه با تایه‌ای که او رو بزرگ میکنه رابطه عاطفی برقرار کنه و به جای مادرش در حقیقت او رو میانگاره، ایشون تصمیم گرفت که زبان فارسی یاد بگیره که بهتر بتونه باهاش ارتباط برقرار کنه، اینطوره؟
دقیقاً همینه و اینکه در واقع مثل زبان مادریش میدونست این زبان فارسی رو که این خانمی که بزرگش کرده بهش یاد داده. واسه همین واقعا ننگینه، من واقعا نمیدونم چی بگم، دلم گرفته که یه دختر جوون که اینقدر با علاقه به طرف فرهنگ و زبان فارسی رفته و بعدش هم به خاطر عشقی که می‌ورزیده به فرهنگ ایران رفته ایران، در مورد ایران پژوهش بکنه، بشناسه این کشور رو که یه جوری مثل مال خودشه، به عنوان جاسوس بگیرنش.
دلیل این که به ایران سفر کرد و 5 ماه در ایران اقامت داشت تا امروز تز این هست که میخواست در مورد تز دکتراش راجع به ایران بنویسه یا اینکه فقط به خاطر علاقه شخصی رفته؟
نه، به عنوان دانشجو رفته، اما خب علاقه شخصی هم داشت همونجوری که بهتون میگفتم.
دوستی شما با کلوتیلد از چه زمانی شروع شده؟
همین به خاطر اینکه علاقه داشت به ایران با هم آشنا شدیم، برای اینکه توی شهر لیل دانشجو بود و دعوت کرده بودن از کسانی که در مورد ایران شناختی داشتن، همین دانشجوهای مختلف. من کلوتیل اونجا اولین بار دیدم، شنیده بودم از یه استاد زبان که دختر جوان فرانسوی هستش که او باهاش آشنا شده بود به خاطر اینکه دنبال کسی بود که فارسی بهش درس بده، به خاطر اینکه در بچگی فارسی یاد گرفته بود و می‌خواست این زبان رو بهتر یاد بگیره.
بجز آگاهی به زبان فارسی، آیا کلوتیلد با فرهنگ ایرانی هم آشنا شده؟
چون اولین بارش که نیست که میره ایران، خیلی میرفت ایران پیش همین خانومی که بزرگش کرده بود، باهاشون رابطه عاطفی برقرار کرده بود. آره.
شما که مقیم فرانسه هستید، انتظارتون از مقام‌های فرانسوی چی هست برای اینکه هر چه زودتر ایشون آزاد بشه؟
مثلا فردا جلوی شهرداری پاریس، شهردار پاریس خواهد آمد و در برای دفاع از شهروندان ایرانی که تحت سرکوب قرار میگیرن و حتما در مورد کلوتیلد صحبت خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه اریک شوالیه نیز بعد از ظهر سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری ضمن رد هر گونه اتهام جاسوسی اظهار امیدواری کرد که مقام‌های ایران هر چه زودتر کلوتیلد رایس را آزاد کنند.
میرعلی حسینی، دختر فرانسوی پارسی‌گوی ایران دوست، در پشت میله‌های زندان جمهوری اسلامی. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه دیروز معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ماه را اقلیتی افسرده و ناراحت توصیف کرد. آیت الله خامنه‌ای گفت، آغاز گفته، اینکه عده‌ای نامزد مورد نظرشان رأی نیاورد و احساس افسردگی و ناراحتی کنند طبیعی است. پایان گفته، رهبر جمهوری اسلامی همچنین در حالی که هدف به گفته او دشمنان از ورود به مسائل داخلی ایران را ایجاد اختلاف و دو دستگی دانست افزود، آغاز گفته، برخی از سران کشورهای غربی ضمن تشویق به اغتشاشگری مردم ایران را اغتشاشگر معرفی کردند، در حالی که ناظران میگویند تنها کسانی که در ایران از اغتشاشگری حرف زده و معترضان و حاضران در راهپیمایی های آرام مردم را اغتشاشگر خواندند خود آیت الله خامنه‌ای و همچنین مسئولان حکومتی هوادار دولت محمود احمدی نژاد بودند. رهبر جمهوری اسلامی که در کمتر موردی پشتیبانی و علاقش به محمود احمدی نژاد را پنهان کرده است، در تازه ترین گفته هایش تنها حقیقت اصیل و ماندگار از دیدگاه خود را انتخاب یک رئیس جمهوری با بیش از 24 میلیون رأی دانسته است. محمد جوان اکبرین، روزنامه‌نگار و دین پژوه در لبنان، در گفتگوی با بهروز کارونی درباره گفته های آیت الله خامنه‌ای این چنین ارزیابی می کند. محمد جواد اکبرین:
آقای خامنه‌ای با گفتمان تازه‌ای که بعد از انتخابات اخیر شروع کردن، به اعتقاد من دست به یک خودکشی سیاسی زده. شما از دولت آقای احمدی نژاد که بگذرید، یعنی شخص ایشون و وزرایی که خب خیلی اظهار نظری ازشون نمیشنویم، جز گاهی آقای الهام یا اینها صحبتی میکنن. ببینید چه کسی در منظومه سیاسی جمهوری اسلامی این روزها از آقای خامنه‌ای دفاع میکنه. شما یه نگاهی به سایت تابناک مربوط به آقای رضایی هست، سایت آفتاب که نزدیک به مجمع تشخیص مصلحت نظام هست و آقای روحانی، اینها تکلیف جریان‌های نزدیک به آقای خاتمی، آقای موسوی، آقای کروبی که معلوم هست. نگاهی به محافظه‌کاران مجلس بندازید، حد اکثر تلاششون به اینجا رسید که تونستن 100 تا امضا جمع کنن، که اون هم تو بعضی از حرفایی که از درون مجلس بیرون درس پیدا کرده، بعضیشون رو مجبور کردن و تهدید کردن و تسمیع کردن. به هر حال 100 نفر رو پیدا کردن که اینها بیان و اعتراضی رو به آقای موسوی یا شکایتی رو از ایشون تنظیم بکنه. گفتمان آقای خامنه‌ای از بعد از انتخابات مبتنی بر انکار همه واقعیت‌های موجوده و این نتیجهش این شده که هیچ کس دوروبر ایشون نمونده. سخنرانی ایشون در ادامه همین گفتمان جدید ایشون هست، گفتمان انکار واقعیت‌ها. ایشون تمام اتفاقاتی که این مدت افتاده رو همه رو بسیار ساده سازی کرده، در حد افسردگی گروهی اقلیت به خاطر رأی نیاوردن کاندیدای مورد نظرشون. اصلاً حتی از خودشون نمی‌پرسن که واقعاً نتیجه افسردگی این هست که ما ده‌ها کشته دادیم، صدها مجروح دادیم و بیش از 2000 بازداشتی و زندانی. واقعاً همه اینها بعد کشور واقعاً اتفاقی توش افتاد که رسانه‌های بین‌المللی ازش به عنوان نشانه‌های یک انقلاب یاد کردن. همه اینها واقعاً نتیجه یک افسردگی هست. فقط
آقای خامنه‌ای در عین حال گفتن که رسانه‌های آمریکایی و اروپایی مردم ایران رو به عنوان اغتشاشگر معرفی کردن. نظر شما راجع به این بحثی که آقای خامنه‌ای مطرح کردن چیه؟
اولا یه فرافکنی است. نخستین کسی که باب این ادبیات رو باز کرد که اینها یک مشت اغتشاشگرن خود آقای خامنه‌ای بود. پس این غربی‌ها و اروپایی‌ها نبودن که بگن اغتشاشگر. نکته دومی که وجود داره این هست که باز هم نوعی فرافکنی است که تقصیر همه چیز رو به گردن دیگران انداختن. تا یه زمانی این جواب میداد. یعنی تا سالها پیش حتی این جواب میداد که یه مشکلی داخل کشور پیش می اومد، مینداختن گردن غرب، آمریکا، اسرائیل، اروپا و جاهای دیگه. اما ظاهرا زمان رفت و اینها ایستادند. به عبارتی هیچ پیشرفتی حاصل نشد توی نگرش رهبران جمهوری اسلامی. یعنی واقعا ذهنیت توهم توطئه هست که حتما توطئه‌ای صورت گرفته. اینهایی که در داخل کشور این جمعیت میلیونی که راه پیمایی کردن دنباله های خارجن و اگر نقشه غرب تموم بشه اینها رو به گوشه‌ای پرت خواهند کرد. این همون روش های قدیمی است که متاسفانه باز هم داره تکرار میشه.
رهبر جمهوری اسلامی ایران بار دیگه یا برای چندمین بار از انتخابات ریاست جمهوری و همینطور معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری آینده ایران دفاع کرده و گفته که آنچه که بعد از فتنه و گرد و غبارهای ناشی از اون باقی میمونه متن اصل قضیه هست، البته در رابطه با اعتراضات سه هفته گذشته. شما فکر میکنید که صحبت آیت الله خامنه ای اون هم در شرایطی که مخالفت‌های زیادی در سطح جامعه از روی احزاب و شخصیت‌های داخل خود جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت و راهپیمایی‌های بزرگی هم در شهرهای گوناگون ایران انجام شد به چه معناست؟
رؤیای آقای خامنه ای این هست که انتخابات با این سطح گسترده تقلب و با این موج اعتراضات مردمی و با این کشتار و قلع و قمع عمومی که صورت گرفته، رؤیای آقای خامنه ای این هست که تمام این اتفاقات خواهد خوابید و تمام خواهد شد. صرفا یک اعتراض دوره‌ای بوده و دولت آینده مثل سابق کارش شروع خواهد کرد و کشور بر مدار سابق خواهد چرخید. اما چنین اتفاقی نخواهد افتاد. کار بر مدار سابق نخواهد چرخید. این دولت از حمایت مردم و حتی مسئولین نظام جمهوری اسلامی برخوردار نخواهد بود. شما تا امروز نگاه کنید، خبرگزاری فارس اعلام کرده 34 کشوری رو که به آقای احمدی نژاد تبریک گفتن. من خبر رو نگاه کردم، دیدم چند تا کشور بیشتر نیست، 34 نفر هستند. 3-4 تاشون مال یک کشورن اصلا، یعنی دبیر کل یک حزب، اسقف ارامنه یک جایی، یک وزیر در یک کشوری. اینقدر پریشان هست وضعیت رئیس جمهور کنونی و خودشون هم دیگه نمیدونن چجوری باید مشروعیت داخلی و خارجی او رو تعریف بکنن. رئیس جمهوری که مشروعیت داخلی و خارجی داره نیاز به این همه تکرار نداره. آقای خامنه ای از فردای انتخابات، از پیام اولی که دادن، هر بار دارن تصریح و تأکید دوباره میکنن که 40 میلیون رأی دادن، رئیس جمهور 24 میلیونی با آراء اکثریت ملت اومده، اینا که دارن اعتراض میکنن اقلیتن. خب واقعیت اگه روشن باشه که این مقدار نیاز به تکرار نداره. لابد خبری هست که ایشون احساس نیاز میکنه که این رویاش رو هی تکرار بکنه.
محمد جواد اکبرین، دین بجو، میمان رادیو فردا هستید. بیشتر دولت‌ها از بحث درباره قابلیت‌های تهاجمیشان اکراه دارند، چون نمیخواهند کوچکترین اطلاعات مفیدی به دست دشمنانشان بیفتد. اسرائیل نیز از این قاعده مستثنا است. با این حال شماری از کارشناسان مسائل راهبردی اسرائیل با اشتیاق بسیار از چارچوب و کلیات توانایی‌های کشورشان در حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی یاد کردند. این کارشناسان با تأکید بر اینکه بهره‌گیری از چون این حمله ای را باید به چشم آخرین تیره ترکش دید، با اعتماد و خوشبینی چشمگیر از کامیابی بیچون چرای اسرائیل در صورت اجرای چون این عملیات یاد کردند. چکیده ای از نوشته پیتر برکوویتس در ویکلی استاندارد در همین زمینه. اسحاق بن اسرائیل یکی از طراحان حمله 28 سال پیش اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای طهماسب در عراق زیر فرمان صدام حسین و نابودی کامل آن تأکید می‌کند که اسرائیل از توانایی تکرار عملیاتی مشابه این حمله برخوردار است. بر پایه پژوهش دو کارشناس بلندآوازی مسائل استراتژیک بین‌المللی، آنتونی کورزمن و عبدالله توغان، نیروی اسرائیل در حمله به جمهوری اسلامی مرکب خواهد بود از نزدیک به 80 فروند هواپیماهای F-15 و F-16 که تقریبا معادل است با 1/5 کل هواپیماهای جنگی اسرائیل. بر پایه همین گزارش، هواپیماهای بمب‌افکن اسرائیل از 9 تانکر هواپیمای اسرائیل برای سوختگیری در راه ایران و سپس در بازگشت از ایران بهره خواهند گرفت. مسیر پرواز این هواپیماها احتمالاً از فراز دریای مدیترانه سپس به سوی شرق در طول مرز سوریه و ترکیه با گذری سریع از حریم هوایی عراق خواهد گذشت. هدف‌های اصلی در طرح حمله به جمهوری اسلامی تأسیسات هسته‌ای آن در نطنز، اصفهان و عراق خواهد بود. در اینجا پیتر برکوویتس به واکنش‌های احتمالی جمهوری اسلامی به حمله اسرائیل به تأسیسات نظامی حکومت تهران پرداخته است و از جمله می‌نویسد: نخست اینکه با اطمینان نمی‌توان گفت که جمهوری اسلامی برای تلافی حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ایش 100% واکنشی نظامی نشان خواهد داد، چون توانایی اسرائیل در نابود کردن هدف‌های غیر هسته‌ای در ایران حکومت تهران را از انتقام‌جویی نظامی باز خواهد داشت. دوم، بهره‌گیری جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان. اسرائیل 3 سال پیش به نوشته پیتر برکوویتس 1/3 از جنگجویان حزب الله لبنان را کشت و نابود کرد و حزب الله اکنون نیک می‌داند که اسرائیل با عبرت گرفتن از جنگ 33 روزش با حزب الله لبنان آماده است تا ضربه مرگبار نهایی را بر این گروه بزند. سوم، تحریک سوریه به مقابله نظامی با اسرائیل که با توجه به ناقابل بودن نیروهای متعارف سوریه در برابر نیروهای پیشرفته اسرائیل بهای چندانی ندارد. همچنان که سوریه 2 سال پیش که اسرائیل تأسیسات هسته‌ای آن کشور را در دیر الزور با خاک یکسان کرد، نتوانست کوچکترین واکنش نظامی نشان دهد. چهارم، جمهوری اسلامی احتمالاً گروه‌های تروریستی زیر فرمانش را به حمله به سفارتخانه‌های اسرائیل در گوشه و کنار جهان برخواهد انگیخت، که این کار حاصلی ندارد جز آن که جهانیان در زدن برچسب تبهکار و جنایتکار به جمهوری اسلامی درنگ نکنند. پنجم، جمهوری اسلامی احتمال دارد به هدف‌های آمریکایی در عراق حمله ور شود، که این کار نیز کمانه خواهد کرد و به خود جمهوری اسلامی آسیب خواهد زد، چون آمریکا را به میدان جنگ با حکومت تهران خواهد کشید. ششم، جمهوری اسلامی احتمال دارد به کشتی‌های نفتکش در خلیج فارس حمله کند. پیتر برکوویتس سپس می‌نویسد: اما نباید از یاد برد که اقتصاد رنجور و شکننده ایران بیش از هر کشور دیگری متکی به درآمدهای نفتی است و حمله به نفتکش‌ها در خلیج فارس شریان درآمدهای ایران را قطع خواهد کرد. دولت ایالات متحده روز دوشنبه روز گذشته اعلام کرد که به اسرائیل برای حمله نظامی به ایران چراغ سبز نداده است. و در برخورد با جمهوری اسلامی قصد ندارد راهی جز دیپلماسی را در پیش گیرد. به گزارش نیوشا بقراطی از رادیو فردا، این موضع‌گیری در پی مصاحبه تلویزیونی جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا و برای برطرف کردن برخی تردیدها در این زمینه صورت گرفته است. نیوشا بقراطی:
چراغ سبز نداده ایم. این آخرین موضع‌گیری کاخ سفید در قبال برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر احتمال حمله اسرائیل به ایران بود. جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی ABC که روز یکشنبه پخش شد در مورد ایران گفته بود اگر دولت نتانیاهو تصمیم بگیرد که دست به عملی غیر از آنچه که در حال حاضر دنبال می‌شود بزند، این حق آنهاست. این گفته ی آقای بایدن را اغلب ناظران و تحلیلگران به عنوان چراغ سبزی به اسرائیل برای حمله نظامی با هدف رفع آنچه تهدید اتمی ایران خواندند تعبیر کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در واکنش به این گفته، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هشدار داد که تهران واشنگتن را مسئول هر گونه حمله نظامی قلمداد خواهد کرد. آقای لاریجانی با اشاره به اینکه هیچ کس نمیتواند تصور کند که اسرائیل بدون چراغ سبز واشنگتن دست به حمله بزند، پاسخ ایران به چنین حمله ای را قاطعانه و دردناک توصیف کرد. در پی این اظهارات، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن رد کردن تعبیری که از گفته های آقای بایدن شده، بار دیگر اما تاکید کرد که اسرائیل کشور مستقلی است و حق دارد تصمیمات نظامیش را خودش بگیرد. سخنگوی وزارت خارجه گفت: ما قرار نیست به اسرائیل دیکته کنیم چه بکند. در این حال ما متعهد به امنیت اسرائیل هستیم و همان نگرانی های جدی اسرائیل از برنامه هسته‌ای ایران را داریم. پایان نقل قول. در همین حال دریا سالار مایک مولن، رئیس ستاد مشترک آمریکا، در همان روز یکشنبه در مصاحبه جداگانه درباره خطرات حمله نظامی به ایران برای منطقه خاورمیانه هشدار داد. وی اما در این حال گفت گزینه نظامی را نباید کنار گذاشت. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در ماه مه پس از دیدار خود با بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که ایران تنها تا پایان سال جاری میلادی وقت دارد که به طور جدی به گفتگوهای بین المللی درباره برنامه هسته‌ای بپردازد. آقای اوباما در همین حال احتمال افزایش تحریم‌ها را در صورتی که ایران به برنامه هسته‌ای‌اش ادامه دهد رد نکرد.
نیوشا بقراطی: به اسرائیل چراغ سبز حمله به ایران ندادیم. آمریکا تصریح کرده است. میهمان رادیو فردایید و در ادامه برنامه. از جمله مستان 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 خوشخان چون هزار دستان، صدای شما و تازه های ورزش.
این ایمیل رادیو فرداست: info@radiofarda.com.
اندک اندک میپرستان میرسند، اندک اندک جمع مستان میرسند. مستان جوان که سر از دستار باز نمیشناسند، سنتی میخوانند اما جوان پسند میخوانند، با واژه‌هایی که گاه نیزوار بر جان وجدان شنونده فرو میآید. شهرام میریان از رادیو فردا ما را به جمع مستان رهنمون میشود. دست مرا بگیر.
ای زاهد دیوانه، با کن در میخانه، میزن دو سپیمانه، که ناخورده میورد به زهوشو.
گروه مستان متشکل از 8 هنرمند جوان 5 سال است که در ایران شکل گرفته و به خاطر ارائه کارهای متفاوت موسیقایی به ویژه مورد توجه جوانان ایرانی قرار گرفته. این گروه در شرایطی به اروپا آمده است که ایران با تحولات تازه‌ای روبرو شده و تا کنون 3 کنسرت در آلمان و 3 کنسرت دیگر هم در لندن، وین و پاریس اجرا کرده. عنوان گشت اروپایی گروه مستان دیدار با دوزخیان است. سرپرست، خواننده، شاعر و آهنگساز گروه مستان پرواز همای، هنرمند تحصیل کرده موسیقی از دانشگاه آزاد تهران است. پرواز همای کمینک 29 سال دارد. در پاسخ به این پرسش رادیو فردا که گشت هنری گروه مستان در حالی در اروپا برپا شده که اوضاع داخلی ایران به خاطر نتایج بحث‌انگیز انتخابات اخیر وسخش تحولات تازه‌ای شده، اینطور میگوید:
ما همیشه چه قبل از این انتخابات، چه قبل از این اتفاقات و چه بعد از این، پیامی که در کارهای ما همیشه نهفته بوده، حاوی پیام‌های انسانی، سیاسی، اجتماعی و اندیشه های پاک بوده و یکی از دلایل این که تونستیم با مردم ارتباط برقرار کنیم اینه. حالا با توجه به این اتفاقاتی که در ایران افتاده، نه تنها من بلکه همه از این اتفاقات نگران هستن و ناراحت هستن، اما نوع کارهایی که ما اجرا میکنیم و پیامی که در کارهای ما نهفته هست بی ربط به فضای امروز ایران نیست. هم کارهای قدیمی که ساختیم ربط به اوضاع امروز ایران داشت و هم کارهایی که تازه ساختیم به پیام‌های کاملا انسانی توجه میکنه. به خاطر همین کار ما هم میشه هماهنگی یا همدردی با همه مردم ایران هست و امیدواریم که اوضاع ایران به حالت نرمال برگرده و حق به حق دار برسه.
پرواز همای، سرپرست و خواننده گروه مستون، در ادامه گفتگو با رادیو فردا میگوید ترانه‌هایی را که تاکنون در شهرهای گوناگون اروپا اجرا کرده اکثرشان تازه و نو بوده و در پاسخ به این پرسش که چه عواملی باعث شده کارهای موسیقایی این گروه بیشتر بر دل جوانان ایرانی بنشیند، میگوید
ما چون جز نسل امروز هستیم و درد دل جوانهای امروز و مردم امروز زمان خودمون رو میدونیم، تمام تلاشمون این بوده که اون چیزی رو که جوانهای امروز، اندیشه های امروز یا همه این روزها میپسندند رو آماده کنیم و به گوششون برسونیم.
به ترتیب های پرواز همای، در ترانه های شما حرف مردم جاری هست.
بله، بیا بنشین و با مردم مدارا کن، گره از کار این افتادگان وا کن، بترس از شعله های زیر خاکستر، بیا اندیشه اندوه فردا کن، هزاران تاج سلطانی، 200 تخت سلیمانی، فلک بستاند از دستت به آسانی، که این رسم فلک باشد، نه شاهنشاه بشناسد نه روحانی.
همای، سرپرست گروه مستون، در ادامه گفتگو با ما یادآور می شود در سرودن ترانه ها تلاش می کند از واژه های ناب فارسی استفاده کند. گروه مستون پس از اجرای چند کنسرت دیگر در شهرهای شتوتگارت، هامبورگ و کارلسروه در آلمان به سوئد می رود و در شهرهای استکهلم، یوتوبوری و مالمو هم برنامه های مشابهی را ارائه می دارد. گروه مستون گشت این بار هنری خود را پس از اروپا در آمریکا و کانادا هم تداوم خواهد داشت.
آقا مهدی کفشای فوتبال را برای همیشه میآویزد در پهنه های سبز بین المللی. دل ما میگیرد آقا مهدی وقتی که نیستی، جایت خالی خواهد بود آقا مهدی. دوستداران مهدی مهدوی کیا میگویند با آخرین شوت آقا مهدی بازوبند سبز، استاپ حرکت بدن، پیچ، تاپ، دریپ، فریب، فریبرز غریب، تازه های جهان ورزش.
کارنامه ما در راه به دست آوردن عزت و افتخار برای وطن و مردم است و مردم به خوبی بین ما وطن فروشان و شما وطن پرستان قضاوت خواهند کرد. این بخشی از نامه خداحافظی مهدی مهدوی کیا، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران است که امروز به روی خروجی سایت شخصیش منتشر شد. مهدوی کیا در بخش دیگری از نامه خود کسانی را که بعد از بستن مچبندهای سبز رنگ چند بازیکن ملی پوش در دیدار مقابل کره جنوبی از این بازیکنان به عنوان وطن فروش یاد کردند مورد خطاب قرار داده و آورده است: شما با ارائه کدام مدرک و با چه جرأتی به خود اجازه می دهید در مورد بازیکنان ملی اینگونه قضاوت کنید؟ کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران در نامه خداحافظی خود همچنین یادآور شده از شما یعنی آنهایی که به بازیکنان سبز تهمت زده اند تقاضا دارم با ارائه نام و کارنامه خود به ما این افتخار را بدهید تا با ورق زدن کارنامه درخشان و زرین وطن پرستیتان ما نیز مقداری بر وطن پرستی خود بیفزاییم، گرچه معتقدم مردم به خوبی بین ما وطن فروشان و شما وطن پرستان قضاوت خواهند کرد. مهدی مهدوی کیا در نامه خداحافظیش از تیم ملی که روز سه‌شنبه در بیشتر خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی انتشار یافت تأکید کرده است که بررسی تخلفات در بازی‌های بین‌المللی فوتبال فقط بر عهده فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا است و هیچ فرد و سازمان دیگری حق دخالت ندارد. پایان نقد قول. در آخرین دیدار تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های انتخابی جام جهانی در برابر کره جنوبی که به تساوی 1-1 انجامید، چند بازیکن تیم ملی از جمله مهدی مهدوی کیا، علی کریمی و وحید هاشمیان از موج‌بندهای سبز رنگ استفاده کردند.